أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه هفتم، همین آیه ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه ما شش جهت از بحث داریم. جهت اول بحث لغوی هست. شش لغت در این آیه مبارکه وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. لغت اول کلمه محکمات، آیات محکمات. محکم از ماده حکم، حکمه هست. ریشه لغوی او از حکمه هست. حکمه به معنای استحکام و اتقانیست که جلوی اون تزلزل و اضطراب رو میگیرد. اصل کلمه حکم تحت عنوان حکم الفرس یا حکم دابه هست. حکم به همون لجام یا افسار حیوان گفته می شود. این لجامی که بر دهان اون اسب می زنن اونو بهش میگن حکم، به خاطر اینکه این سبب استحکام دابه میشه. وقتی که در دهان او هست، اگر این دابه بخواهد تزلزلی داشته باشه، اون کسی که سوار بر او هست به وسیله این لجام او رو نگه می‌دارد، این رو حفظش می‌کند، مستحکمش می‌کنه. پس بنابراین اصل ریشه لغوی محکم از کلمه حکم گرفته شده. قاضی را هم که بهش حاکم میگن، فرماندار را هم که بهش حاکم میگن، به خاطر این که با فرمان خودش و با قضاوت خودش نگه میدارد، حفظ میکند از تزلزل، از اضطراب. پس بنابراین محکمات به معنای مستحکمی است که مانع از تزلزل و اضطراب می شود. اما لغت دوم کلمه متشابهات هست. ریشه لغوی متشابهات هم از ماده شبه هست. شبه که معنای شباهت داشتن و نظیر یکدیگر بودن. متشابهات یعنی تشابه طرفینی، این طرف شبیه اون طرفه، اون طرف هم شبیه به این طرف هست. پس بنابراین کلمه متشابهات به معنای شباهت طرفینی هست که دو طرف به یکدیگر بله شباهت دارند، تشابه دارند. این لغت دوم. و اما لغت سوم کلمه زیغ هست. زیغ به معنای تمایل به سوی انحرافه. اگر یه شیء تمایل به سوی انحراف داشته باشه، یعنی از حالت استقامت بیاد به حالت کجی و انحراف، اینو بهش میگن زیغ. حالا گاهی زیغ در ماره انسان و حالات انسانه که بیانگر همون حالت انحرافه، گاهی هم زیغ در موجودات مادیه، یعنی مربوط به انسان نیست، اون هم باز دلالت میکند بر اینکه از حالت استقامت به حالت انحنا و کجی خارج شده. مثلا میگیم زاغت شمس، خورشید وقتی که از وسط آسمان در ظهر منحرف میشه به طرف مغرب، اینو میگن زاغت شمس. زاغت یعنی مالت، انحرفت. منتها خب توی موجودات مادی این انحراف بار منفی و معنای منفی نداره، اما اگر درباره انسان استفاده بشه معنای منفی پیدا میکنه، یعنی بار منفی اخلاقی پیدا میکنه به معنای انحراف از صراط مستقیم است. و زاغت القلوب و بلغت الخناجر که در سوره مبارکه احزاب این استفاده شده. لغت چهارم کلمه ابتغاء هست. ابتغاء به معنای طلب کردن، دنبال چیزی حرکت کردن. وقتی که انسان به دنبال یک امری حرکت میکنه و در طلب یک چیزی تلاش و فعالیت میکنه به او میگن ابتغاء. و اما لغت پنجم کلمه تأویل. تأویل مصدر باب تفعیل. ریشه ثلاثی مجرد او کلمه آول با همزه هست. آول، خب آول به چه معناست؟ رجوع یک چیزی به اصل خودش، اینه بهش میگن آول. آول پس بنابراین میشه رجوع یک شیئی به اصل خودش. وقتی یه چیزی را میخواییم به اصل خودش برگردونیم اونو بهش میگن تأویل. مثلا میگیم تأویل خواب. انسان یه خوابی دیده، میخواییم ببینیم اصلش چیه. این صورتی که در عالم رؤیا دیده شده، اون خوابی که انسان دیده، اون تأویل این خواب، یعنی این خواب رو برگردونیم به اون اصلش، اصل یعنی اون حقیقتش، حقیقت این خواب چیه. پس بنابراین تأویل یعنی بازگرداندن فرع به اصل. یه فرعی را میخوام برگردونیم به اصل خودش، اینو بهش میگن تأویل، که از ماده آوله. و اما آخرین لغت و ششمین لغت کلمه راسخونه. راسخون جمع راسخه. راسخ از ماده رسوخ گرفته شده. رسوخ به معنای ثبات و استقرار. یک شیئی که ثابت شده و استقرار پیدا کرده، که ما در عبارت فارسی از او تعبیر میکنیم به استوار بودن. یک شیئی که استواره، پا برجاست، تکان نمیخوره، متزلزل نمیشه، اینه بهش میگیم راسخ. و علاهذا پس بنابراین راسخ به معنای استواره، یا به تعبیر دیگر تزلزل ناپذیره. راسخون فی العلم که در آیه مبارکه ذکر شده است، یعنی کسانی که در علم استوار شده اند، یعنی به مرحله یقین رسیده اند، دیگه از هر گونه شک و ظن و گمان و تردید و تحیر خارج شده اند. خب این جهت اول بحث لغوی که در اینجا تمام شد. میریم جهت دوم، بحث اعرابی در آیه مبارکه. 5 نکته اعرابی هم در آیه مبارکه ما داریم که با یکدیگر بررسی میکنیم. اولین نکته اعرابی که در اینجا هست مربوط به این جمله است: منهو آیاتون محکماتون. این منهو آیاتون محکمات اینجا خودش یک جمله اسمیه است، یعنی آیاتون محکمات میشه مبتدا، منهو میشه چی؟ خبر. این جمله اسمیه میخوام ببینیم جایگاهش چیه، چه جایگاهی دارد در این عبارت. مرحوم شیخ طبرسی اعلی الله مقامه الشریف فرموده از این جمله منهو آیاتون محکمات حال از کلمه کتاب، جمله حالی است از کلمه کتاب. یعنی اینطور میشه: هو الذی انزل علیک الکتاب، اوست آن کس که کتاب را بر تو نازل کرد در حالی که این کتاب بعضی از آیاتش آیات محکماته. در واقع شما میتونید این جمله را بردارید به جاش اینطور بذارید: هو الذی انزل علیک الکتاب محکمن، که محکمن بعض آیاته در حالی که دارای استحکام است بعضی از آیات او. پس بنابراین این جمله منهو آیاتون محکماتون این میشود چی؟ جمله حالیه. این نکته اول. و اما نکته دوم نحوی مال جمله هنه ام الکتاب. این هنه ام الکتاب باز دوباره جمله اسمیه است. هنه میشه مبتدا، ام الکتاب میشه خبرش. جایگاهش چیه؟ مرحوم شیخ طبرسی میفرمایند که این جمله صفت همون برای آیاته. ببین اون آیات دو تا صفت داره، یه صفت محکمات، آیات و محکمات، یه صفت دیگه هم که هنه ام الکتاب. این آیات محکمات صفت دومش این است که ام الکتاب هستند. پس بنابراین این جمله هنه ام الکتاب صفت بعد از صفت میشه. صفت اول محکمات، موصوف ما آیاته، صفت اولش محکماته، صفت دومش هم هنه ام الکتاب. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم نحوی ما مربوط به جمله و اخر و متشابها. در اینجا شیخ طبرسی می‌فرماید در این جمله ما یک تقدیری داریم. تقدیرش این بوده: و منه آیات اخر متشابها. یعنی در واقع اون منه آیات در اینجا حذف شده. اینطور میشه: هو الذی انزل علیک الکتاب، کتاب را بر شما نازل کرد، منه یعنی بعضی از اون آیات محکماتن، و منه یعنی بعضی از اون کتاب هم آیات اخر متشابهات، یه آیات دیگری هستن که اونها متشابهاتن. ولی این منه آیات حذف شده به قرینه اینکه چون در جمله قبلی ذکر شده دیگه نیازی نبود که در اینجا ذکر بشه. چون وقتی میگیم منه آیات محکمات بعضی از او آیات محکماته، در مقابلش باید بگیم و بعضی از او هم آیات متشابهات دیگه. منتها اون من تبعیضیه در آیات محکمات ذکر شد، در متشابهات دیگه ذکر نشد، چون دیگه احتیاجی نیست وقتی اون داده، چون معلومه دیگه منه آیات محکمات و منه آیات متشابهات. خب همون نکته ای که در اون جمله منه آیات محکمات گفتیم حال از کلمه کتابه، اینم همینه. اینجا هم و آخر و متشابهات حال از همون کلمه کتاب میشه، یعنی خدا بر تو کتاب رو نازل کرد در حالی که محکمن بعض آیاته و متشابهن بعض آیاته، بعض از آیاتش محکمه بعض آیاتش متشابه، پس اینم جمله حالیه میشود. خب اینم نکته سوم نحوی. و اما نکته چهارم از نظر نحوی، کلمه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کلمه ابتغاء در اینجا الان چیه؟ مصدره. چون که در اینجا مصدره منصوبم شده، نصب ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویله. نصبش برای چیه؟ مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان میفرماید که نصب این بنابر مفعول له. مفعول له همون مفعولی است که دلالت بر علت فعل میکنه. الان اینجا خداوند داره علت را بیان میکنه، میفرماید کسانی که در دلهای اونها انحرافه، اینها دنبال آیات متشابه میرن، یتبعون ما تشابه من، دنبال آیات متشابه. چرا؟ علت این تبعیت چیه؟ ابتغاء الفتنه، اینا به دنبال فتنه هستن، و ابتغاء تأویله، دنبال تأویل این آیات هستن. پس ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله مفعول له میشه، مثل همون مثالی که میگفتیم ضربته تأدیبا، زدم او را به علت این که ادب کنم او را. اینجا هم الان همین میشه، تبعیت میکنن از آیات متشابه انسان های منحرف. چرا؟ به علت این که به دنبال فتنه هستن یا به دنبال تأویل هستن. و اما نکته آخر، نکته پنجم نحوی، مربوط به کلمه کلون من عند ربنا. این کلون من عند ربنا، الان کلون میشه مبتدا، من عند ربنا میشه خبر. خب این جمله الان جمله اسمی است، ولی یه مشکلی که در این جمله اسمی وجود دارد آن است که کلون نکره است، و در ادبیات مطرح شده که نکره مبتدا واقع نمی شود. در الفیه جناب ابن مالک می فرمود ولا یجوز الابتدا بالنکره، جایز نیست که ما مبتدا را نکره قرار بدیم. ولی در اینجا مبتدا نکره قرار گرفته، چطور میشه؟ خب جواب این اشکال این است که در علم نحو بیان فرمودن که اگرچه ابتداء به نکره جایز نیست، اما در برخی از موارد مجوز داریم. اسمشو میذاشتیم مسوقات ابتداء به نکره. در کتاب ارزشمند مغن لبیب در باب رابع جناب ابن هشام مسوقات و مجوزهای ابتدای بنکره را بیان فرمودند که در چه شرایطی و در چه حالاتی ابتدای بنکره اشکال و مانعی ندارد، که در اون موارد بیان کردند. یکی از مواردش همینجاست. اینجا الان ما یک حالتی داریم که در این حالت ابتداء به نکره مانعی نداره. خب اون حالت که ابتداء به نکره در اینجا مانعی نداره چیه؟ اینه، فرمودن کلمه کلون که در اینجا هست تنوین داره، کلون، این تنوین رو میفرماین تنوین عوضه، یعنی یک مضاف الیه در اینجا بوده و اون مضاف الیه حذف شده. وقتی که اون مضاف الیه حذف شده، این تنوین جای او رو گرفته. چی بوده؟ اینطور بوده کل، یعنی در اینجا اینطور بوده کل آیات، کلمه آیات بوده، کل آیات، آیات یعنی هم محکمات و هم متشابهات. کل من عند ربنا یعنی کل آیات المحکمه و المتشابهه. خب کلمه آیات که اینجا مضاف الیه بوده، این چی بوده؟ معرفه بوده، الف و لام داره. کل وقتی به اون آیات اضافه میشه، اینم میشه چی؟ معرفه. پس بنابراین در اینجا در واقع مبتدای ما معرفه است، در ظاهر نکره است. این تنوین، تنوین عوضه، عوض از مضاف الیه. مضاف الیه چی بوده؟ الآیات، کل آیات، آیات یعنی مجموعه آیات محکمات و متشابهات، من عند ربنا. پس اون آیات که مضاف الیه بوده اینجا حذف شده و او معرفه بوده. پس بنابراین کلمه کلون در واقع و در حقیقت معرفه است، نه این که نکره باش، ظاهرا نکره است ولی حقیقتا و واقعا معرفه می باشد. خب اینم جهت دوم، نکات اعرابی. و اما جهت سوم، نکات بلاغی است. در این آیه مبارکه دو تا نکته بلاغی هست که خدمت شما عرض می‌کنیم. اولین نکته بلاغی این کلمه آیاتون محکماتون، در اینجا الان این تنوین آمده، آیاتون محکماتون. این تنوین در اینجا چه تنوینی هست؟ این تنوین رو فرمودن تنوین تنویع، نوع را میخواهد بیان کند. آیات المحکم یعنی یک نوعی از آیات که دارای چی هستند؟ دارای استحکام هستند. بنابراین تنوینی که در اینجا ذکر شده، تنوینی است که از او تنویع فهمیده می شود، یعنی نوعی از آیات که خود این تنویع یکی از نکات بلاغی هست که متکلم با بیان این تنوین میخواد بگوید که منظور من همه آیات نیستن، یک نوعی از آیات هستن. و اما نکته دوم بلاغی کلمه ابتغاء هست. عنایت کنید در این آیه پشت سر هم کلمه ابتغاء تکرار شده، و یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. ابتغاء که در اینجا دوبار تکرار شده، میدانید تکرار در یک کلام واحد خلاف اصله. خب قاعدتا باید میفرمود فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و تأویله. دوبار پشت سر هم با یک فاصله اندکی کلمه ابتغاء تکرار شده. این نکته بلاغی داره، و الا اگر نکته بلاغی نداشته باشه خلاف فصاحت که در یک جمله کوتاه با یک فاصله اندک دو بار یک کلمه تکرار بشه. بس حالا ببینیم نکتهش چیه. نکتهش این است که کسانی که دنبال آیات متشابه میرن با دو تا روی کرده، روی کردهشون با هم فرق میکنه. کسانی که فتنه جو هستن، کسانی که دنبال تأویل هستن. فتنه گران کسانی هستن که در واقع میخوان بدین ضربه بزنن، دنبال آیات متشابه میرن برای اینکه آیات متشابه را مستمسک خودشون قرار بدن و بدین ضربه بزنن. اما گروه دوم کسانی که دنبال تأویل آیات متشابه هستن، کسانی هستن که در ظاهر میخوان بدین خدمت کنن، یعنی در واقع اون کسانی هستن که جزء مؤمنین بدین هستند ولی مؤمنانی که صلاحیت رسیدن به تأویل را ندارن ولی قصدشون خدمت به دین هست. ابتغاء الفتنه با ابتغاء تأویل فرق میکنه. کسانی که به دنبال آیات متشابه میروند گاهی ضد دینن گاهی مدافع دینن، ولی هر دوتاشون صلاحیت ندارن که به دنبال آیات متشابه بروند، که انشاءالله اینو در بحث تفسیری بیشتر توضیح خواهیم داد. ولی فعلا حالا نکته بلاغیش این است که دو تا رویکرد متفاوته. یعنی یه رویکرد رویکرد ضربه زدن به دین و مخدوش کردن به دینه، یه رویکرد دیگه رویکرد خدمت به دین و مدافع بودن از دینه، ولی هر دوتا در مسیر اشتباه هم. هم قالب مثال اگه بخوام یه مثالی براتون بزنم، مثلا ببینید در زمان امیرالمؤمنین یک گروهی که با حضرت مخالفت میکردن و با آیات قرآن تمسک میکردن معاویه بود. معاویه میگفت عثمان مظلوم کشته شده و من ولی دم او هستم، قرآن هم میگه باید قصاص بکنه ولی دم، پس من باید با علی بجنگم. یه گروه دیگر کسانی که با امیرالمؤمنین جنگ میکردن خوارج بودن. خوارج مثل معاویه نبودن که دنبال ضربه به دین باشن، اینها نماز شب خون بودن، قاری قرآن بودن، منتها اینها در بحث حکمیت در واقع میگفتن که حکمیت که ما پذیرفتیم خلاف حکم خدا و خلاف حکم قرآنه. اینها دنبال تأویل آیات بودن. این دوتا گروه هست. خوارج هم به قرآن تمسک میکردن، میگفتن ان الحکم الا لله، حکمیت مال خداست، چرا شما قرآن را و اشخاص را حکم قرار دادید؟ خب اینها دنبال این ان الحکم الا لله که این جزء آیات متشابهه به این تمسک میکردن، ولی نه برای اینکه بدین ضربه بزنن. اینها در واقع میخواستن مثلا بدین خدمت کنن. مقدسانی بودند که به خاطر تقدسشون به اشتباه افتاده بودند. اما معاویه این کسی بود که به خاطر ریاست و اینکه به پستی برسه و اینکه در اون پست به دین ضربه بزنه با آیات قرآن تمسک میکرد. اون یه روی کرده، این یه روی کرده دیگره. چون این دوتا روی کرد ماهیتاً با هم فرق میکنن، لذا کلمه ابتغاء تکرار شده. اون یکیست، این یکیست، اینها مشترک نیستن با هم دیگه. اون یک گرایشه، این یک گرایشه، دو تا گرایش متفاوته. البته هر دوتا در یه نقطه با هم مشترکن که اون کسانی که صلاحیت ندارند آمدن دنبال آیات متشابه افتادن، چون اینها راسخونه در علم نیستن. چون راسخونه در علم نیستن صلاحیت اصلا ندارن که دنبال این برن. بنابراین در این نقطه با هم مشترکن، اما گرایششون گرایش متفاوته. یکی در صدد فتنه جویی و ضربه زدن به دینه، یکی در صدد راهیابی به باطن دینه، در حالی که صلاحیت او را نداره. انشاءالله در بحث تفسیری این رو با حول و قوه الهی بیشتر باز خواهیم کرد. خب تا به حال ما سه جهت از جهات ششگانه آیه را مطرح کردیم. انشاءالله سه جهت دیگر باقی ماند که در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.